بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل الصغراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فقال أيضا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. روز چهارشنبه عرض کردیم که بحث جواب متشابهات، شبهه متشابهات را خاتمه بدیم و منتقل بشیم به بحث اصولی، برای که یک تجدید نظری کنیم ببینیم میتوانیم جوابی از این شبهه بدیم یا نه. باز برمیگردیم به همون بحث تفصیل، ببینیم در این مشکل خواهیم موند یا اینکه جوابی میشود داد. اگر ما به دو دسته از آیات کریمه نظر کنیم، شاید بشه یک جوابی به این مطلب داد. یک دسته همین آیاتی بود که خوندم. محصل این آیات این است به اینکه ما قرآن را برای هدایت فرستادیم. برای هدایت فرستادیم، ولیکن در عکس العمل مردم دو جور پیدا شد. مردم دو دسته شدن. یک دسته از این هدایت ما استفاده کردن و یک دسته دیگر هم مخالفت کردن. مخالفت کردن، اما اونهایی را که دسته که قبول کردن، اینها اهل بهشتند و اینها. و اما اونهایی که مخالفت کردن، اونها هم به عذاب جهنم خواهند گرفتار شد. بلکه هدف ما هدایت بود. هدف هدایت بود. مردم دو دسته شدن. دسته جواب مثبت دادن، دسته دیگر جواب منفی. این مطلب قاعده کلیش در تمام انبیا، از آدم ابوالبشر الى خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، این عکس العمل بود و هست و خواهد بود. تمام دعوت هایی که هر کسی بخواهد بکند، طبعا یک دسته موافق هم یک دسته مخالف. این یک چیز تازه‌ای نیست. اگر چنون چه ادهی محکمات را عمل کنند و دیگران در متشابهات بماند، مطلبی نیست. این وحشتی نداره. طبع مطلب این را اقتضا میکنه که ادهی از آیات محکمات، منها آیات محکمات و اخر متشابهات. خب اونهایی که با آیات محکم عمل میکنن، اینها عمل کردن بر طبق این آیه عمل کردن، و اما اونهایی که بقوا فی المتشابهات و لم یتجاوزوا المتشابهات، این طبیعی مطلبه. اگر چنون که اینها هم ایمان می آوردن، می گفتن ما متشابهات را نفهمیدیم، خدایا ایمان میاریم به متشابه، هر چرا که تو گفتی، چه اشکالی داشت؟ ایستادن در متشابهات، مخالفت کردن، اینا باید معاقب بشن. و به عبارت اخرى جبری در کار نیست. خدای متعال می فرماد ما بشر را هدایت می کنیم، جبرم نیست در کار. از ما می پرسید چرا ما تشابهات فرستادی؟ تو قبول نکن، یا تو قبول نمی کنی جرمش پای توست نه پای ما. ما مسئول نیستیم که ما تشابهات فرستادی. شما می تونی به اختیار خودت متشابهات را تسلیم بشی. خب اگر تسلیم شدی متشابهات، نمیفهمی متشابهات را، خیلی خوب بگی خدایا من این متشابهات را نفهمیدم، آمن تو بهی. اما ایستادن در متشابهات را و اون را فی قلوبکم زیغ و عصبتیت تبعون ما تشابه همه ابتغاء الفتنه، تقصیر شماست. این شما باید جواب این مطلب را بدید. این یک دسته از آیات که این ترتیب ما تا اینجا میرسونیم. فَإِنْ قُلْتْ جواب این نشد. خدایا چرا همه رو با کم نفرستادی که ما در این مشکل گیر نکنیم؟ باز این جواب سوال تکرار میشه. دسته دومی از آیات هست جواب این اشکال رو میده. ببینید ما به کجا رسوندیم این مطلب رو. جبر در کار نیست. تمام انبیا که آمدن عکس العمل بشر در مقابلشون همینجور بوده، ادهی قبول کردن ادهی نکردن. قرآن هم که کتاب پیغمبر اکرمه که آورده از طرف خدای متعال، این عکس العمل بوده و هست و خواهد هم بود، الان هم هست بعدم خواهد بود. فعل قرص خب این چرا اینطور شد که مردم دو دسته بشن؟ خب مردم دو دسته بشن برای چی؟ زود جواب اینجا میشه داد. اصلا بعثتی نباشه مردم دو دسته نشن، بعثتی نباشه مردم به حال خود واگذار کنیم اینطور باشه، یا چیزی بگوییم و مردم را هدایت کنیم. بالاخره یکی از این دوها. این دو دستگی اگر از طرف ما ایجاد شد، اگر نخواهیم این چنین بشود چه باید بشود؟ یا باید اصلا هدایتی نباشه؟ میشه این همچین چیزی؟ اگر هدایتی نشد، خدا که احتیاج به هدایت ما نداره. وقتی احتیاج به هدایت ما نداره پس یسکت. فإذا سکت بعض هم تأثیر بشه، بعض هم که تأثیر شد مردم به حال خودشون هر کاری میخوان و هر کی خودشون انجام بده. اینجور این که با لطف پروردگار سازگار نیست. پس باید بگوید. حالا که باید بگوید، خدایا حالا که میخوای باید بگی، یعنی از باب لطف، اونم نه از باب جبر. خدا مجبور نیست، خدای من ارحم الراحمینه، اهدنا الصراط المستقیم، از باب لطفه نه از باب وظیفه. ما برای خدا وظیفه تعیین نمی کنیم. خدای متعال هدایتش و بعث انبیا بر لطف خدا مبتنیه. بله لطف خدا قبول داریم علال عین و رأس. بعثت انبیا شد. حالا که بعثت انبیا شد، کتابم آورد آیاتی میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. حالا که اینطوره، قرآن را ما فرستادیم، امر کردیم به تدبر. یعنی چه تدبر؟ ارجع در مشتبه ها الی المحکمات. چرا وای میسید در همینجا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قلبت را قلف میکنی بعد میگی خدای همه رو محکم بفرست؟ بی حیاگری نیست؟ قلبت را قلف میکنی در مقابل ما هم میستی خدای همه رو محکم بفرست؟ تدبر کن در قرآن. تدبر در قرآن معنیش چیه؟ متشابهات را برگردون به او. افلا یتدبرون القرآن. تدبر در قرآن معنیش چیه؟ کلیت را بردار برو جلو قدم را بفیش. خب در کنار متشابهات این آیه هست، آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. این دوتا کنار همه. خب اینا رو با همدیگه تدبر کن. چرا اشکال میکنی که خدای همه رو ساده بفرست؟ تدبر در قرآن نه تنها مخصوص این آیه است، تمام اول تا آخر قرآن تدبره. قرآن یک کتابی است که با تدبر خدا فرستاده. شما یک کتاب عادی رو میخونید تدبر میکنید، اما در آیات کریمه قرآن نه همینطوری تدبر باید کرد. تدبر معنیش اینه که متشابهات را برگردونید به محکمات جوابت میده. چرا می ایستی سر این که ان الله علی العرش استوا؟ همینجا بدون تدبر میگی خدا جسمه، سر صدا هم رو این درست میکنی. خب در کنارش گفت آیات و محکمات، خب برگرد به این که لیس کمثله شیء، اینو با او قاطر کن. الرحمن علم القرآن، خدای متعال میگه من معلمم، تو متعلمی. متعلم باید اندیشگر باشه، ببینه معلم چی گفته. یک کلمه اگر معلم گفت همینه بگیری تموم شه. خب معلم داره حرف میزنه، اول تا آخر حرفش گوش کن. الرحمن علم القرآن، پیغمبر رو فرستادیم برای خاطر اینکه یعلمه الکتاب، به مردم کتاب رو تعلیم کنه. خب گوش بدید به کتاب. آخه معلم برای چی آمد؟ الا انزلناه قرآنا عربیا، اگر عربی عجمی نمیفهمی که لسان عربیه، اگر عقل نداری که عقل بدادیم، اگر معلم میخوای که معلم دادیم، هم خودم معلمم هم پیغمبرم معلمه. خب بنابراین چیه این اشکال و مزخرف؟ خدایا چرا حبر محکم نفرستادی که من راحت بخوابم و هرچی میخوام عرض کنم بزرگتون که اشکال کنم که چرا در قرآن متشابهاته؟ این پررویگری و بیادبیست به نظر من. این اشکال اصلا این اشکال وارد نیست. حجت از طرف ذات اقدس الهی تام است بلا اشکال، به جهت این که آیات محکمات را در کنار متشابهات گذاشته و وضعی امر هم کرده تدبر کن، و تدبر معناش یقف نیست بلکه جلو رفتنه، و تدبر کردن این است که همه آیات را با هم دیگر بسنجیم بعد ببینیم چه نتیجه میده. حالا این یه وجهیست که عرض کنم به حضورتون که مثلا فرض کنید به نظر رسید، حالا قبول بشه یا نشه دیگه مهده ما نیست. والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه، تو خرابی زیغ در قلب تو هست، یتبعون ما تشابه بدون ارجاع به محکمات. و حال اینکه ما امر کردیم به تدبر، امر به تدبر معناش این که ارجع فی المتشابهات الى محکمات تا معلوم بشه. تمام آیات قرآن به همین کیفیته، مطالعه محل ابتلای ما متشابهات. حالا متشابهات مفهومی یا مصداقی، حالا اونش دیگه خیلی کاری نداریم که متشابهات چی هستن. فعلا محل ابتلای ما متشابهات مصداقیه که عرشبت که فرمود برای اینکه علی العرش استوا، و یا اینکه وجوه ناظره الی ربها ناظره، و الی آخر مصادیق متشابهات محل ابتلا هست. کسی سوالی داره، فرمایشی هم داره، ما حاضریم گوش بدیم. خب به هر حال عرض کنم که این وجهی بود که خواستیم عرض بگیم و گفته شد. خب برگردیم به بحث اصولی خودمون. ما در بحث اصولی این بود که در عمل کردن به ظواهر کتاب اخباری ها گفتیم بر این که 6 اشکال کردن، 4 اشکالشون صغرویه و 2 اشکالشون کبروی. فهرستش را برای تذکر عرض میکنم. به این که اولین اشکال الفاظ قرآن رموزه که گفتیم جوابش، دوم این که انما یعرف القرآن من خوصم به، این هم جوابش گفت، مقصود به افهام شما هستید. بالاخره آخرین کار به این رسید که ما هم مقصود به افهامیم. سوم علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات داریم، جوابش این شد که علم اجمالی به مخصصات و مقیدات و قرائن ظهور را ساقط نمی کنه، بلکه اقتضا می کند فحص کنید شما از مقیدات. چهارم، وقوع تحریف در قرآن بود که مانع میشه از عمل کردن به قرآن. جوابش هم دادیم که تحریف لم یقع و حواله کردیم که البیان سید الاستاذ قدس الله نفسه در اینجا کمال مطلب رو رسونده و اثبات میکند که تحریف ابدا در قرآن نشده و آقایون اخباری ها سخت در این باره اشتباه میکنند و جواب داده که دیگه حالا از واضحات شده. دو شبهه کبروی بود. شبهه کبروی اولین شبهه همین متشابهات بود که در قرآن متشابهات هست، چون متشابهات در قرآن هست ما نمیتوانیم عمل کنیم. جوابش اینه که بله متشابهات هست، ولیکن راه حل هم در راه حل متشابهات رو هم خود قرآن ارائه کرده. بله هست متشابهات، ان الله علی العرش استوا، ولیکن فرمود تدبر کن در قرآن، تأمل کن در قرآن. گفتم برای اینکه امه الکتاب، امه الکتاب هست، ارجع الی قوله تبارک و تعالی لیس کمثله شیء، متشابهات هم حل میشه. ناز نکن به اینکه چرا همه رو محکم نفرستادی، من یه جوری فرستادم که تو بفهمی و دقت بکنی در قرآن، قرآن را تدبر کن بعد اشکال کن. این هم مال این. بیاییم سر عشق از وچه دوم، من از تفسیر به رأی. وچه دوم اینه که در اینجا ما استادیم که وچه دوم را که من می کند از عمل به ظاهر، متشابهات وچه اول بود و وچه دوم عبارت است از این که منع شده است، روایاتی که منع می کند از تفسیر قرآن به رأی. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، بعضی تعبیرات ظاهران اینطوره، یا من فسر القرآن برأیه فقط کفر، کافر شده. حالا کافر شده یعنی مثلا عقوبت جدار الله بود، نه کفر به معنای خاص. الله کل تقدیر، اینجور شدت داره در معنا. بنابراین ما چطور میتونیم به ظواهر آیات کریمه قرآن عمل بکنیم؟ این اشکال دوم که ازش تعبیر کردیم، اشکال کبروی، یعنی ظهور دارد ولیکن لا یجوز العمل به ظاهر. اولی لا یجوز العمل به ظاهر لأن فیه المتشابهات، این لا یجوز العمل به ظاهر لأنه منع من العمل بالرأی، من تفسیر بالرأی. جوابش اینه که پاسخ اولا استناد به ظاهر لفظ مصداق تفسیر نیست. تفسیر را در لغت که من فسر القرآن، تفسیر را در لغت میگوید کشف القناع، یعنی پس زدن پرده. پرده رو فصل کنید، جلو در هست، پرده رو که فصل میزنی، این عرب میگه فسره، یعنی کشف القناع. خانمی که روپوش انداخته، اگر روپوش را برداره میگن کشفت القناع، یعنی روی خود را باز کرد. پس مسوری را اگر باز کنید، این در لغت عرب میشود تفسیر. روایات میگه من فسر. حالا ببینیم من فسر منطبق بر ظاهر میشه؟ کلا. چرا؟ ظاهر یعنی ظاهر، اسمشون خودشه، یعنی پوشیده نیست. و ما الان با هم داریم حرف میزنیم، من عرض میکنم خدمت شما، خب این کلمات ظاهر در اون هر چرا که هست من میگم، شما فرمایش بکنید ظاهر است در اون چرا که میگید، و ظاهر چیز پوشیده نیست، از زندگی بر ظاهره. شب و روز ما بر کلمات، بر ظواهره. چه اجمالی در این دارد؟ پس مفسر لا ینطبق على العمل بالظاهر. هذا اولا. کشف القناع به معنای فرد پوشی، و کلامی که خود ظاهر در معنا هست اون کشف القناع نیست. ثانیا، لو سلم لا که عمل به ظاهر، به ظاهر کلام مصداق تفسیر باشه اگر اینو ما قبول کنیم، ولی لا رو سلم که تفسیر به رأی باشه. تفسیر به رأی نیست، تفسیر به خود ظاهره، تفسیر به ظاهره. و تفسیر به ظاهر لیست تفسیرن به رأی، تفسیر باشه اما تفسیر به رأی باشه. من که تفسیر به رأی نمی کنم، تفسیر می کنم به ظاهر. میگم ظاهر آیه مبارکه این معنا رو میگه، اقیم الصلاة، ظاهرش اینه که یجب الصلاة. پس فسر تو، فرض کن به معنایی که تو دلت میخواد، یعنی فرد را از عوض حرف زدیم، تفسیر کردیم. لیکن لیس هادا تفسیرون به رأیی، بلکه تفسیرون به ظاهر القرآن. این هم جواب دوم. پس این روایات اگر چنون که وارد باشه اشکالی بر عمل به ظاهر نخواهد بود.
پس موردش کجایی؟
بله، برای این که شما بشینی برای خودت حرف بزنی اون موردش میشه. میگی قرآن این چرا گفته که نه ظاهر با اون مطابق باشه و نه عرض کنم به حضورتون که از استحصالات عرفی برای خودت بگی. الا الله علی العرش استوا، یه معانی برای خودت درست بکنی که به ظاهر نباشه. از ظاهر کلام کسی نفهمه این معنا را، اون میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی یعنی تفسیر به استحصالات، یعنی نظری چیز را گفتن میشود تفسیر به رأی. من نظرم این است که این کار مصلحت نیست، این معنای نظریه. نظر دادن استحسانات عقلی است، نه عمل کردن به ظاهر هر. بلکه این مطلب هم عین نداره که من فسر القرآن برأیه، این جواب سوم میشه. شاید نظر این باشد که من فسر القرآن بدون توجه به فرمایشات ائمه اطهار، احتمال سوم. یعنی به رأی خودت عمل بکنی، معناش اینه که نظری به فرمایشات ائمه نکنی، نظری به فرمایشات پیغمبر در نتیجه نکردی. پیغمبر فرمود که انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اثرتی، قرآن را البته به یادگار گذاشتم، اما این قرآن تنها نه، اثرت هم با او هست. یعنی چه؟ کتاب قرآن معنیش اینه که اگر بخوای عمل کنی به قرآن، یبن رسول الله، این آیه من اینجور میفهمم، شما درباره این آیه چه میفرمایید؟ از قول پیغمبر الهامی برای شما هست، خاصی هست، تقنیدی هست، از ائمه سوال کن با هم دیگه عمل کنن. اینم جواب بسیار خوبیه که میفرماد در بعضی از روایات این معنا هم اشاره شده. اینم جواب سوم از این مطلب، ائمه اطهار سلام الله علیه، این هم جواب سوم. هذا تمام کلامنا در مسئله عمل کردن به ظواهر قرآن در رد اخباریون. شش جهت در اینجا بحث شد، چهار صغروی، دو کبروی. در اینجا هم اخباریون بحثمون تمام شد. فننتقل الی اقسام دلالات و حول و قوه الهی. صلی الله علیه.